سلام، وقت همگی بخیر. من مهدی رحمتی ام، یه بازیساز که حدوداً از سال 92-93 کار خودم رو توی این حوزه شروع کردم. برای پادکست اولمون یک مبحثی به ذهنم رسید که خب خیلی ترنده و طرفدار داره، انصافاً دمش گرم، به عنوان هوش مصنوعی. که اول بریم یه تعریفی داشته باشیم ازش، بدونیم چیه، یه تعریف کلی، و بعد سیرشاخهاش رو همراه با مثال بهش بپردازیم جزئی تر. خب، هوش مصنوعی مخففش رو همه میدونیم که میشه AI، که از چی اومده؟ از Artificial Intelligence اومده. که حالا این هوش مصنوعی چیه؟ یه چیز نیست، مجموعه از چند تا چیزه، مجموعه از چند تا تکنیک و الگوریتمه که حالا شروط فلان و غیره، که با استفاده از اینها یه ماشین یا یه کامپیوتر قادر به یادگیری و پردازش و ارائه رفتار و نظر دادن و خلاصه که یک سری کارهای انسان نماگونه میشه. حالا هوش مصنوعی شامل چندین بخشه، از چندین بخش درست شده که اونا رو در ادامه میگیم سیرشاخهاشو. حالا اینا دست به دست هم میدن برای چی؟ برای رسیدن به یه هدف دلخواه. حالا اون هدف میتونه مثل چت جی پی تی باشه که یک علامه دهره، که حالا هر سوالی ازش بپرسی تا جایی که بتونه جواب میده، حالا غلط غلط هم داره. که چرا؟ خب به خاطر اون دیتایی که پشت صحنش هست ممکنه اشتباه باشن. حالا ممکنه یه هوش مصنوعی اینجوری باشه خلاصه حرفم، یا یه هوش مصنوعی صرفا یه کاری بتونه انجام بده، مثل AI تولید عکس فایرفلای ادوبی که صرفا کارش تولید عکس، یا مید جرنی، یا حتی از اون هم محدودتر میشه مثلا یک بیمارستانی یک هوش مصنوعی داشته باشه برای تشخیص بیماری بیماران اورژانسیش مثلا. خب این خیلی کار مهمیه، ولی خب بالاخره از اون تکنولوژی مید جرنی یه پله میشه گفت که سبکتر کارش. یا حتی مثلا تسلا میاد یه هوش مصنوعی درست میکنه برای سیستم های خودرانش. این هوش مصنوعی یک جواب سلام هم بلد نیست بده، ولی خب رانندگیشو میکنه حالا با آزمو خطایی که داره. حالا بیایم سراغ زیرشاخه‌های هوش مصنوعی که من اول گذرا ازشون رد میشم، 9 تا گزینه است براتون میگم و بعد هر کدوم رو جزئی‌تر بهش با مثال میپردازیم. اولیش یادگیری ماشینه یا ماشین لرنینگ، دومیش علم داده یا دیتا ساینس، سومیش یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ، چهارمی داده کاوی یا دیتا ماینینگ، پنجمی منطق فازی یا فازی لاجیک که این با فیز متفاوته، ششمی سیستم خبره یا اکسپرت سیستم، هفتمی بینایی ماشین یا ماشین ویژن که ما در کنار ماشین ویژن یه اصطلاح کامپیوتر ویژن هم داریم که یکم با این متفاوته، هشتمی روباتیکس، حالا نهمی پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing. خب میریم سراغ مورد اولمون، ماشین لرنینگ. ماشین لرنینگ رو میشه به در واقع انسان تشبیه کرد، از اونجایی که خب ما وقتی بچه‌ای یه چیزایی شاید بلد نیستیم، بعد به همون یاد میدن که مثلا لیوان لیوانه. وقتی عکس لیوان رو میبینیم دیگه ناخودآگاه کلمه که براش به کار میبریم اسم لیوانه، یا مثلا دفترچه یادداشته یا لپتاپ یا کامپیوتر یا مانیتور. اول شاید نمیدونستیم اینا چی هست و به مرور زمان خب فهمیدیم که خب وقتی که یک چیز مستطیلی دیدیم که پایه داشت، صفحه سیاه بود، یه چیزایی هم ازش نشون داده میشد و به کیس وصل بود، خب این پس مانیتور. یه جورایی ماشین لرنینگ هم اینجوریه، یک سری داده اولیه خاصی داره که بر مبنای اونها یه چیزایی رو یاد گرفته برای خودش، بعد از یه تایمی به بعد دیگه هر چی که ما بهش بدیم خب میتونه پیشبینی انجام بده، فرآیندی انجام بده روی اون داده که دادیم و الی آخر. که حالا بخوایم یه سری مثال بزنیم براش، میتونیم به فرآیند تشخیص چهره اشاره بکنیم که خب این از قبل حالا یک سری داده داشته یاد گرفته، بعد حالا یه عکسی اگه بهش نشون بدیم داخلش چهره ای باشه میگه خب این عکس داخلش چهره است. یا ممکنه یک سری داده هایی داشته باشه که بگیم که خب حالا این چهره که حد زدی حالا چهره کیه. یا مثلا یه مثال دیگه، فیلتر کردن ایمیل ها، که الان هم جیمیل و یاهو امثال هم دارن ازش استفاده میکنن که خب حالا این ایمیلی که برای ما فرستاده شده اسپمه یا یه ایمیل عادی و استانداردی بذاره توی فولدر اسپم یا بذاره توی فولدر ایندکس. که خب حالا چون به این رسیدیم یه موردی هم من بگم، داده های ورودی ماشین لرنینگ میتونه نظارت شده باشه توسط ما، میتونه نظارت شده نباشه و خودش تشخیص بده، که حالا ما به این کاری نداریم. فقط اینطور بهتون بگم که خب ممکنه ما یه داده یا بدیم و نظارت شده بهش بگیم که این داده که گرفتی همچین پارامتریه، مثلا این داده که گرفتی خوبه، این داده که گرفتی بده. خب ما میتونیم اینجوری بهش بگیم یا اینکه خودش بفهمه، که بحث یکم مفصلیه اینجا نمی گنجه. و حالا الی آخر، خب میریم سراغ مورد دوممون، علم داده یا دیتا ساینس. همون جوری که از اسمش پیداست، برای جمع‌آوری داده و اطلاعات جوری میشه گفت کاربران و آنالیز و آمار و اینها استفاده میشه، که ما میایم توی این حوزه اطلاعات جمع‌آوری میکنیم، تحلیل میکنیم، پردازش میکنیم، نیاز باشه تبدیل میکنیم یا دسته‌بندی میکنیم و اینها، و ازشون استفاده میکنیم برای پیشبینی کردن و بهبود کارایی یه دونه پروداکتی شاید و همینجور الاخر. یه اصطلاحی هم این وسط هست به نام بیگ دیتا، که اگر دوست داشتین میتونین دربارش تحقیق بکنین، اونم چیز جالبیه. و حالا میخوایم یه سری مثال هم دربارش بزنیم. مثلا شما نتفلیکس رو فرض بکنین، شما مالک نتفلیکسین، بعد میخواین که یوزراتون رو به بهینه‌ترین شکل ممکن بهشون بگین که خب فلان فیلم‌ها رو ببینن، اشتراک تهیه بکنن و همینجور یوزرتون بمونه و نرن از این پلتفرم. میایین چی کار میکنین؟ میایین از علم دیتا استفاده میکنین برای آنالیز رفتار یوزراتون و تشویق یوزرهای تازه وارد. مثلا یه یوزری از شما فلان فیلم رو دیده، خوشش اومده، فلان نظر گذاشته، فلان فیلم رو هم دیده چون از اون خوشش اومده. بعد میایین یوزرهایی که شبیه این هستن رو پیدا میکنین با همون علم دیتا دوباره، که مثلا همه فلان فیلم رو دیدن، نقطه اشتراک دارن، نقطه اشتراک رو پیدا میکنی و میگی خب فلان دسته که مثل توه از فلان چیز هم خوشش اومده، از فلان فیلم هم خوشش اومده، پس بیا این هم مثلا ببین، بهش همچه پیشنهادی میدی. مثلا حالا این یکی از کاربرداشه. یا مثلا یه سری شرکت حمل و نقل هست یا مثل اسنپ یا تپسی، میان به راننده کوتاه‌ترین مسیر رو پیشنهاد میدن. اینا اطلاعات رو جمع‌آوری کردن از خیابون‌ها، ترافیک‌ها و الی آخر، و بین اونها کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنن و به راننده گزارش میدن. حالا این علم داده به خاطر اینکه خب یکم میشه گفت نوظهوره، هنوز خیلی ها ازش استفاده نمیکنن و در واقع آشنایی هم به اون صورت دربارش نبوده که بخواد تکنولوژیش بره جلو، پیشرفت بکنه، آپتیمایز بشه، یکم هنوز پیچیده و گرون قیمت و زمان بره و شاید از پس هر شرکتی بر نیاد اینکه از دیتاهای بزرگ بخواد استفاده بکنه. خب مورد سوممون یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ، که دیپ لرنینگ دقیقاً میشه مشابه مغز انسان تصورش کرد، که توانایی یادگیری مفاهیم پیچیده رو داره، که حالا از این که یه جورایی مشابه، یعنی زیر مجموعه ماشین لرنینگ، چه استفاده‌ای میشه؟ خب شما توی یادگیری عمیق دیگه میتونین الگوهای پیچیده رو به ماشین یاد بدین. خب برای مثال دیگه تشخیص چهره خیلی حرفه‌ای‌تر میشه، یه تشخیص یک شیء توی یک عکس خیلی حرفه‌ای‌تر میشه. و مثلا شما توی حوزه کشاورزی اگه بخواین از این استفاده بکنی، خیلی دقیق میتونه وضعیت آب و هوا رو پیش بینی بکنه، یا بازدهی محصولات رو میتونه پیش بینی بکنه، یا مثلا خب میتونه حیوانات اصطلاح رو اسکن بکنه و اونهایی که وحشی هستن و مضر هستن رو بهتون گزارش کنه. خب رسیدیم به مورد چهارممون، داده کاوی یا دیتا ماینینگ، که همون جوری که از اسمش پیداست ما میخوایم یک چیز مفیدی رو از داده هامون استخراج بکنیم. فرض بکنین که حالا یک دیتابیس بزرگ و پیچیده شما دارین که میخواین یک الگوی خاصی رو از دلش در بیارین. ما از دیتا در واقع ماینینگ استفاده میکنیم. مثال بخوام بزنم، مثلا ما یک چیزی داریم به نام ورلد واید وب، www. این چیکار میکنه؟ یک منبع بزرگی از دیتا هاست، از سایت هاست، از سرور هاست، که میلیاردها شاید تریلیونها صفحه وب داخل خودش جا داده که حالا متنی هم عکسی هم چند رسانه‌ای هم هرچی هست و اینها برای هر یوزری نمایش داده میشه توی هر بخشی، توی هر ژانری و هر سرچی. خب حالا میرسیم به مورد پنجممون، منطق فازی، که همونجوری که عرض کردم و میدونیم این فازی با فیز متفاوته. چرا؟ چون این فازی به معنی گنگ و نامشخصه. که اگه بخوام چیز جالب دربارش بگم، توی سال 1965 پروفسور اسکرزاده توی یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور مطرحش کرد. که حالا این چی میگه این منطق؟ میگه که خب ما صفر داریم، یک داریم، او یا سفید داریم، سیاه داریم. حالا ما بین سفید و سیاه یه رنگ خاکستری هم داریم دیگه، که حالا درسته بین سفید و سیاه محدود شده. حالا من وقتی اینو میگم ممکنه ذهنتون بره سمت کوانتوم، فیزیک کوانتوم و کامپیوتر کوانتومی، که منطق فازی چیز دیگریه، حالا کوانتوم هم چیز دیگری. بخوام این سری مثال درباره این منطق بگم، مثلا دمای هوا. خب اگر مثلا دمای هوا 20 درجه سانتیگراد باشه ما چی میگیم؟ میگیم خب هوا ملایم رو به گرمیه. اگر مثلا 40 درجه باشه میگیم اوه هوا خیلی دیگه گرمه، گرمای هوا زیاده. 20 درجه بود گرمای هوا ملایم بود، 40 درجه گرمای هوا خیلی زیاد شد. مثلا یا حالا یه مثال دیگه، کنترل سرعت موتور، موتور رانندگی، موتور ماشین چی میگه؟ مثلا توی سیستم رانندگی خودکار درست کردیم ما، میاد میگه که خب جاده رو بررسی بکن، خب جاده الان خلوته، سرعت زیاد رو بهش بده، سرعت زیاد قبلا نسبت داده شده به یه عددی، اون رو روی موتورش رو میکن. بعد میگه خب جاده ترافیک شد، سرعت کم انتخاب میکنه، حالا سرعت کم رو بین خود برای خودش داره یه عدده یا و اون رو استفاده میکنه. این بوده از منطق فازی. خب حالا میریم سراغ مورد ششممون، اکسپرت سیستم، که این چیکار میکنه؟ خیلی چیز جذابی هم هست اتفاقا، چت جی پی تی و اینا از این خیلی استفاده کردن. چیکار میکنه؟ میاد یه تخصص انسانی رو شبیه سازی میکنه، مثلا میاد درباره حوزه پزشکی نظر میده، به مثلا نظر تخصصی هم میده. این از همین سیستم اکسپرت سیستم که میاد بر اساس قواعد و دانشایی که داره و حالا استدلالی که بر اساس اطلاعات متخصص اون حوزه گرفته و پرسش های کاربر رو تحلیل کرده و اینها، در واقع به نتیجه میگیره برای خودش و یک مسئله رو ممکنه پیچیده باشه حل بکنه، حالا مثلا ریاضی، زیست، فلان، هر چیزی که هست. بعد بخوام مثال بزنم که بهتر متوجه بشین، بکنین یه شرکت الکترونیکی یه اکسپرت سیستم میسازه برای تشخیص مشکلات فنیش، مثلا ایسوس برای تشخیص مشکلات مادربردش میاد یه اکسپرت سیستم میسازه، که این سیستم با استفاده از دانش و تجربه مهندسین و تکنسیانای ایسوس میاد مشکل رو تحلیل میکنه، راه حلش هم میده. یا مثلا یه دفتر وکالتی یه اکسپرت سیستمی درست میکنه برای مشاوره حقوقی به مشتریش. حالا اون سیستم بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و تحلیل پرسش کاربر میاد چیکار میکنه؟ یه پاسخی بر اساس دانش حقوقی به کاربر میده. خب میریم سراغ مورد هفتممون، ماشین ویژن. ماشین ویژن همونجوری که از اسمش پیداست داره میبینه دیگه، از بینایی داره استفاده میکنه، پس روی تفسیر یه جوری تصاویر و ویدیو داره کار میکنه. خب بعد در واقع میاد چیکار میکنه؟ با استفاده از الگوریتمایی که حالا داره و سخت افزاره که براش داره استفاده میشه، اطلاعات تصویری رو میگیره، تحلیل میکنه، بر اساس اونها یک رفتاری رو انجام میده. بخوام مثال بزنم که بهتر آشنا بشین، مثلا کنترل کیفیت توی کارخونه ها. و از این بیان توی خط تولید قرار میدن یک سری دوربین هایی رو، سنسور هایی رو، که محصولی که رد میشه رو شناسایی میکنه، بررسی میکنه ببینه خب عیبی داره از نظر ظاهری یا نه. یا مثلا برای خودروهای خودران یک سری سنسورهای جلوی خودرو و پشت خودرو، بغل اطراف خودرو نصب شده، که بر اساس اونها هوش مصنوعی داره حرکت میکنه، عکس العمل نشون میده، اگه به مانع رسید وای میسته، اگه اتفاقی افتاد فلان کار میکنه، این کار میکنه بدون مداخله انسان داره کارش رو انجام میده. خب رسیدیم به بخش جذاب روباتیکس، بخش هشتممون. وقتی که در کنار هوش مصنوعی داریم این عبارت رو به کار میبریم، یعنی ناخودآگاه باید بازی دیترویت پس ذهنمون باشه. اون اندرویدایی که شبیه انسان ها رفتار میکردن، بعضیشون برای خدمت بودن، بعضیشون برای حالا پلیس بودن، کارهای مختلفی انجام میدادن، کارهای خاص مربوط به خودشون، و در واقع اینها هم اندروید بودن دیگه. اندروید هم یعنی یک ربات انسان نما. هر کدوم پس برای وظایف خاصی بودن و توی هر بخشی هم رفتار انسان‌ها رو تقلید میکردن. تا اینجا پس یه مفهوم کلی رسیدیم. حالا ربات‌ها از چی استفاده میکنن؟ از یه سری سنسور و حالا تجهیزات الکترونیکی، IC، نمیدونم یه حافظه ای هست، دوربینی هست فلان، که اینها در کنار هم باعث میشه که یک کار رو هوشمندانه و خودکار بدون دوباره مداخله انسان انجام بدن مثل انسان. بخوام مثال بزنم، میتونیم به همون ربات‌های نظافتچی اشاره بکنیم که توی دیترویت بود، یا مثلا جاروبرقی‌های هوشمندی که حالا شیائومی ساخته و شرکت‌های امثال هم که میان خونه‌تون رو جارو می‌کنن، خودشون چک می‌کنن و کارشون رو انجام میدن. یک مثال دیگه بخوام درباره این بخش بگم، فکر کنید که شما می‌خواید یه کاری انجام بدین ولی خطرناک. شما میتونید از ربات ها استفاده کنید. دوباره میتونم به دیترویت اشاره بکنم که یک کارکتری داشت که پلیس بود و کارهای مذاکره رو انجام میداد و اگر احتمال تیر خوردن پلیس بود، از اون برای این کار استفاده میکرد. خب امیدوارم خسته نشده باشین. رسیدیم دیگه به بخش آخرمون، بخش نهم، پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing، که اینم باش با ChatGPT زیاد سر و کار داشتیم. با این چیزی که الان میخوام دربارش صحبت بکنم، این چی کار میکنه؟ همونجوری که از اسمش پیداست، توانایی درک زبان طبیعی داره، پردازش میکنه و در واقع تولید میکنه، میگیره، تحلیل میکنه، احساسات مثبت یک متنی رو در میاره، میبینه خب الان این متنی که نوشتین ناراحت بودین، خوشحال بودین، چه حسی داشتین، این رو میتونه تحلیل بکنه و پاسخ تولید بکنه یک جوری که برای انسان قابل فهم باشه. یعنی مثلا زبان انگلیسی رو میتونه درک بکنه و بنویسه. حالا بخوام یه ترجمه بگم، یک در واقع مثالی رو بگم، میتونیم به گوگل ترنسلیت اشاره بکنیم که یک هوش مصنوعی برای ترجمه است، یک متن رو میگیره و به هر زبانی که دلتون میخواد ترجمه میکنه، سعیش رو هم میکنه که جمله بندی درستی داشته باشه. خب به قول حضرت سعدی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم مطلب براتون مفید بوده باشه، لذت برده باشین و عذرخواهی میکنم اگه تایم یکم بالا رفت. من سعی کردم مختصر و مفید همه موارد رو توضیح بدم و عرضم به خدمتتون که من مهدی رحمتی هستم و خدا نگهدار.